مولاي يا مولاي أنت العظيم ذان الحقير بل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي بان الضعيف من زيفا من زيفا بل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير من فقير من جداي درغونت مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير فهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المهتي وأنا الصائد بل يرحم الصائل إلا الموت مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت بل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني فهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائد فهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق فهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل بل يرحم البخيل إلا الجواد دستای گداییتون بلند کنید مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى فهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير فهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال من گمراه تو هدایت کنند و راه نمای منی خدایا اگه دستم و رها کنی نابود میشم سقوط میکنه. شیطون برای من نقشه کشیده، دندون تمش رو تیز کرده. انت الهادی و انا الضال و ان یرحم الضال الا الهادی. مولای یا مولای انت الرحمن و انا المرحوم و ان یرحم المرحوم الا الرحمن. مولای یا انت السلطان و انا الممتحن و هل يرحم الممتحن الا السلطان. مولاي يا مولاي انت الدليل و انا المتهيّن بل يرحم المتهير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب تو مرزنده من گناهکار. به گناهکار چه کسی جز مولای مهربون رحم میکنه؟ من امشب سرم پایینه، خودم میدونم چه کردم. با یه امیدی اومدم در خونه، امشب امام حسین و واسطه کردم. همه ز لطف حسین است آبرو داری، گدا هر آن چی که دارد ز پادشه دارد. من همه چیزم و مدیون امام حسین، من بزرگترم و آوردم در خونه. وقتی بچه کار بدی میکنه، وقتی مدرسه بهش ایراد میگیره، باید بره بزرگترش رو بیاره. خدایا من امشب بزرگترم و آوردم که من غلامم و ارباب می کفن دارم. ای خدا خدا خدا، تو اگه منو رد کنی امام حسین رو رد نمی کنی. حسین جان، حسین جان، حسین جان. مولاي يا مولاي انت الغفور وانا المذنب وهل يرحم المذنب الا الغفور. مولاي يا مولاي انت الغالب وانا المغلوب وهل يرحم المغلوب الا الغالب. مولاي يا مولاي انت الرب و انا المربوب هل يرحم المربوب الا الرب. مولاي يا مولاي انت المتكبر و انا الخاشع بل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارضني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان. يا ذا الجود الانسان یا ذا الجود و التول و الامتنان برحمتك يا ارحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشاءالله دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، زمزمه مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه نوا بودید با حاج میثم مطیع در برنامه خلوت انس. از همتون التماس دعا دارم و ایام و لیالی فاطمیه رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
مسئله مظلومیت صدیقه ادهر علیها سلام، کشتن یک بچه جنین بین در و دیوار نبوده، در بستر 250 سال دو قرن و نیم زندگانی اجتماعی سیاسی امت، هر کی پسر پیغمبر بود، هر کی بچه رسول الله بود، هر کی فرزند فاطمه و علی بود، یا توی شکنجگاه ها جان دادن یا سقف زندان بر سرشون خراب کردن و اونها رو در زندان دفن کردن، یا با شمشیر تکه تکه کردن، یا جگرشون رو با زهر جفا قطعه قطعه کردن، دو قرن و نیم هر چی بچه پیغمبر کشتن و زدن و سرکوب کردن و محروم کردن، سرآغازش سخت یک جنین 6 ماه بین در و دیوار بوده است.
گوی جهان همیشه همان خانه گلیست، گل فاطمه گلیم چمن آسمان علیست، هر جا دری دوباره به دیوار میخورد، گویی به پهلوی گل بیخار میخورد، هر جا که دیو قصد گل زرد میکند، دل میتپد چو فاطمه و درد میکند،
دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار، داده است تکیه مادر هستی به دیوار، هر لحظه دردی تازه داغی تازه دارد، در چشم خود غمهای بی اندازه دارد،
همه خوابند علی بیدار، سرش بنهاده بر دیوار، بگرید با دلی خون با، ولی
آهی نسیم با محبت مادرانه دستی کشیده بر سر و بر روی خانه، شرمنده احساس او شد خانه داری، با هر نفس آه از در و دیوار جاری، دستی به سر میگیرد و دستی به دیوار سر میگذارد، ساقی هستی به دیوار
برخیز از جا ای حبیبم،
ای حبیبم
بی تو زهرا،
بی تو زهرا
من غریبم،
غریبم
ای به علی روح و روان فاطمه جان،
ایام فاطمیه رو باز هم به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در ادامه برنامه‌ها برای بیداری تقدیمتون میشه. دعوت میکنم بشنوید سخنان جناب رحیم پور ازغدی رو.
مهم توطئه‌ها این شایعه‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می‌کند، می‌گویند که با بیداری مخالفند و می‌خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، ایران،
ایران، ایران،
صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آسیب شناسی فعالیت‌های سیاسی حزبی و جناح بندی، اصلا احزاب چجوری به وجود آمده؟ بنیادهای نظریش که حزب نه مطلق خوب نه مطلق بد، بستگی داره به کارکردش، اما بنیادهای تاریخیش عرض بکنه که اصلا تولد احزاب در غرب مثل تولد دموکراسیشون یه نوع جنگ قدرت و توزیع قدرت بود. یعنی اول گروه های مختلف رقابت میکردن سر قدرت و ثروت با هم دیگه، سر زندگی، سر قدرت، بعد از تو دل اینا، از تو دل اینا احزاب و اصناف و مطبوعات به وجود آمد. این دموکراسی اونجا بود که واقعا جنگ قدرت بود، اما اینجا که آمدن یه جور دیگه تصور اسلامی از احزاب و تکثر قدرت اینجوری نیست، یه چیز دیگه از تصور اینه که آقا ما میخوایم به ملت خدمت کنیم، اونایی که آگاه ترن بیان جلو با مردم صحبت بکنن، هر کدوم طرحامونو برای جامعه بدیم مردم هم انتخاب کنن، اصول رو هم محترم بدونیم. اصلا این چجور مردم سالاری و رقابت حزبی و چجور دموکراسی و جمهوریت او چجوریه؟ ولی اون مدل رو از اولی که احزاب تو ایران تشکیل دادن با اون مدل، او هم نه از نوعش که خودشون هم داشتن، از نوع وابستش در ایران به وجود آوردن و هژمونی سرمایه‌داری با ظاهرسازی دموکراتیک به قدرت نشست، قدرت و رسانه و همه چیز در خدمت گرفت. وقت اونا آمدن در گسترش قدرتشون سراغ کشورهای مثل ما. از دوران امیرکبیر به بعد که یه مقداری فضای کشور تو بخش اواخر دوره قاجار تغییر میکنه، اون موقع فعالیت ها به وجود میاد، هنوز احزاب نیستن. اولین نمونه های هسته های اصلی که در کشور به وجود میاد به جای احزاب میدونین چی بوده؟ شبکه های فراماسونری بود. شبکه های فراماسونری باشگاه های ظاهرن روشن فکری بود که انگلیسی ها و فرانسوی ها تو کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین را مینداختن با شعار برادری، پیشرفت، آزادی، حقوق بشر، همین حرفا که هنوزم میزنن، میرن عراق و افغانستان هر جا میخوان میگیرن، لتوپار میکنن، از این شعارا میدن. درست همین شعارایی که الان میدن، مثلا میره 4 میلیون عراقی آواره، 1.5 میلیون، 1 میلیون عراقی کشته شده، از بعد از صدام چند صد هزار عراقی کشته شده، از وقتی که عراق آزاد شده، نه رفاه، نه آزادی، نه امنیت، نه آب، نه برق، نه هیچی، اینا آزاد شدن. یا تو افغانستان همین با شعار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، با عین این شعار 150 سال پیش اینا آمدن تو ایران، گروه های هسته های به اصطلاح روشنفکری به وجود آوردن، زادگاهشون هم دربار قاجار بود. اصلا تولد فعالیت های حزبی سیاسی به اصطلاح مدرن در ایران در دربار قاجار، در حاشیه دربار قاجار، بچه های درباری ها، از بچه های شاه و بچه شاه ها و بچه های وزیرا و بچه های فعودالا و خانه ها و اینا، بعضی از اینا رو میگفتن آقا بیان خارج اروپا به امان بورس تحصیلی و از این حرفا میبردنشون، اونجا میساختن، برشون میگردوندن، بعضی هم تو حکومت. آخ اسناد تاریخی که بعد از 150 سال 100 سال اینا منتشر شده، ببین چقدر ریحه، آدم واقعا شرمنده میشه از اینکه یه وقتی هم تو ایران یه همچین کسایی بودن سر کارا. رقابت حزبی سیاسی، اول اون اول که خب حزب و جمعیت و انجمن و سازمان هیچی نبود، اون اول برای که تاثیرگذاری کنن تو موازنه سیاسی قوا و قدرت کامل رو بگیرن، رقابت جاهایی که وقتی که فضا محدودتر میشد، رقابت ها محدودتر و خشنتر، رادیکالتر میشد، وقتی که کمی فضا بازتر بود، هرج و مرج بود، به خصوص رقابت انگلیس و روس سر ایران بود، یه کمی فضا باز میشد، نه از بابی که اونا آزادی بدن، از بابی که دو تا قلدر به جون هم افتاده بودن، یک به اصطلاح معادله قوایی به وجود آمده بود، این وسطش یه فضای باز میشد برای بعضی گروه ها. ولی گروه هایی که تشکیل شد، اولین گروه ها رو خود اینا تشکیل دادن در ایران، یعنی باشگاه ها و تشکیلات های فراماسونری بود که اکثرشون انگلیس تشکیل داد، بعضیش هم فرانسه تشکیل داد، روس های میجوری دیگه اعمال میکردن. اینا نخبگان و الیت رو تو حکومت، تو دربار، تو دستگاه، اینا هم تربیت میکردن، روشن فکر تربیت میکردن، هم اینا رو سر کارا میگذاشتن و از طریق اینا ملت رو چپاول میکردن. مثلا روی یه نفر دو نفر سرمایه گذاری میکردن، بعد به دست همون یک قراردادای عظیم استعماری امضا میشد که مثلا یه مرتبه نصف مملکت نمیدونم فلان منابعش بره مال انگلیس، باز روی که دیمی آمد سهم خودشو برده، باز روسا میگفتن سهم ما چی شد. اصلا ایران از بخصوص اواخر قاجار دیگه به یک وضع فلاکت آمیزی افتاد، تا این که دوره پهلوی که اصلا دیگه کل حکومت و کشور رو یک جا گرفتن، با کودتای رضاخان انگلیسا کلن گرفتن، با کودتای 28 مرداد زمان مصدق، بعد از کودتای اینا آمریکا آمد و آمریکا و انگلیس تقسیم کردن، دیگه کل ایران رو گرفتن، قورتش دادن. یعنی 70 80 هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی آمد تو ایران، تمام این کشور رو دست اینا بود، از رئیس دانشگاه تا فرماندار تا مجلس تا همه چیز اینا تعیین می‌کردن، نفت، مالیات، همه کار دست اینا بود، اصلا کشور دست اینا بود قبل انقلاب، که با همین 9 و 10 دهه های مشهد و جاهای دیگه اینا رو ریختن بیرون. حالا اینا دوباره میخوان برگردن، این قضایای مختلف دوباره تلاش اینا برای برگشتن بود. تلویزیون انگلیس و آمریکا و بی بی سی و وی او ای اینا رو برنامه‌ریزی کنه، میبینید دقیقاً همونایی که با شاه فرار کردن، دوباره میخوان این دفعه به اسم جمهوریت، دموکراسی و به جان هم انداختن مردم و نیروهای انقلاب برگردن به صحنه، با شعور مردم و با دقت رهبری اینا مسئله حل شد. البته هنوزم یعنی دشمن در خارج، سرویس‌های جاسوسی مشغولن. شما ببینید یک نمونه از کاری که کردن، انجمن‌ها و تشکیلات‌های فراماسونری به وجود آمد در آستانه مشروطه، قبل از مشروطه انجمن‌های سری و مخفی به وجود آمد از جناح‌های مختلف، و بعد توی مجلس دوم بعد از مشروطه اولین احزاب سیاسی شکل گرفتن. در جریان استبداد کبیر که به وجود آمد بعد از به توپ بستن استبداد کبیر، نه استبداد صغیر، دو دسته احزاب هستن، بعضی احزاب دولتی که قاجارا اینا ساختنشون وابسته به انگلیس، و یعنی ببینید انگلیس و غرب آمده در دو طرف قضیه حزب ساخته بوده، هم حزبهای حکومتی ساخته بودن که پاشون تو دربار قاجار بود، هم حزبهای روشنفکری اپوزیسیون و حکومت ساخته بودن. تو میدیدی که دو طرف تو شبکه‌های فراماسونری هستن. این خیلی کار عجیبیه، یکی از چیزایی که باید روش مطالعه کرد واقعا تو تاریخ گذشته. یعنی هم تو دربار قاجار فراماسونری آدم داشت، انگلیسا به خصوص، هم تو احزاب روشنفکری که شعار مشروطه میدادن علیه دستگاه، باز میدید پشت سرشون فراماسونرا، کسایی که کادرسازی کردن انگلیسا حضور دارن. اینا طرحهای خیلی پیچیده، اینا به شکل‌های مختلف اجرا میشه، الانم دست بر نداشتن. یه دست احزاب فرمایشی ظاهرسازی دموکراتیک میکردن، منافع غرب رو پیش میبردن تو دربار. یه عده به نام احزاب مبارز روشنفکر مدرنیست با شعارهای ناسیونالیستی ملی، با شعارهای چپ، با شعارهای لیبرالی، حتی گاهی با شعار مذهبی میامدن از بیرون همون هدف رو پیش میبرن. حالا اینی که عرض میکنم این سند رو دقت بکنید، اینا جزء اسنادی که وزارت مستعمرات انگلیس منتشر کرد. میگه ما از زمان قاجار چجوری کار میکردیم؟ یک، روابط مستقیم، مخفی، سازمانی، طویل المدت و مطمئن با افراد مؤثر هم در طبقه حاکم و دستگاه دولتی، تو حکومتی ها آدم پیدا میکردیم و تربیت میکردیم، میخریدیم، استخدام میکردیم، هم لژهای فراماسونر با شعارهای روشنفکری که آزادی میخوایم، پیشرفت و ترقی میخوایم، دموکراسی میخوایم، مشروطیت میخوایم، اینا از اون طرف آمد. سرنخش دست خودمون بود. نگاه میکردیم کی کدوم برای ما نون و منافع داره ازش استفاده میکرد. شما دیدین تو همین قضایای سفارت انگلیس چقدر نقش داشت تو صحنه؟ سفارت‌های کشورهای اروپایی کاملا تو صحنه حضور داشتن، به خصوص سفارت انگلیس. اینا این کارشون 150 سال همین کارا رو دارن میکنن. و همه جا آدم یا اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو بریم ببینین که همه طمع میکردن. دنبال بودن تو آخوند جماعت نفوذ کنن، آخوند علیه امام درگیر کنن، تو روشنفکران نفوذ کنن، تو کمونیستان نفوذ کنن. یه کمونیست که ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری بود، کمونیست آمریکایی درست کردن. در صدر مشروطه همین کارو کردن. تو مجلس دوم احزابی وجود اومد، 4-5 تا حزب، ولی دو تا حزب حزبای اصلی بودن. یکی حزب دموکرات چپ بودن، سوسیالیست بودن، شعارهای تند انقلابی میدادن. یکی حزب اعتدالیون که اینا معتدل و به حساب محافظه‌کار بودن. پشت صحنه تو هر دو حزب، تو کادر رهبری، نه که همشون وابسته باشن، ولی تو کادر رهبری هر دو حزب فراماسون‌ها هستن. حال جالبه توی مجلس دوم مشروط پشت صحنه میدیدی که بین سران، نه همشون، بعضیشون ساده بودن بازی می‌خوردن، هر دو میدیدی پشت صحنه با انگلیسی‌ها وصلن، لوژای فراماسونریه. همینا شیخ فضل الله نوری رو بردن به دار کشیدن. اصلا اون آخوندی که حکم اعدام شیخ فضل الله رو داد، زنجانی، این خودش فراماسونره. ببینید دو سه طرف چیکار میکنن. الان هم همین سیاستاره دارن، الان هم همین اهداف رو تعقیب میکنن. باید خیلی مراقب باشیم. انقدر میگن بصیرت سیاسی، بصیرت برای اینه. میرفتن تو دستگاه دولتی قاجار افرادی رو پیدا میکردن، خداشون و بچه هاشون و بستگانشون رو میخریدن. بعضی اینا رو میگفتن بیا بریم خارج، ببریم انگلیس با بودجه سفارت انگلیس. میبردنش طرف انگلیس و میرفت یک چهار تا دیسکو و عرقی میخورد و فاحشه خونه و از این کارا و اینا. یه مرتبه روشن فکر میشد، چشماش باز میشد، میگفت ها حالا دارم میبینم دنیا رو. پس اگه شماها آدمین، پس ما کیم؟ اجداد ما کی بودن؟ اگه اینجا مملکت ما چیه؟ وقت نمیگفتن که این ثروتی که تو لندن جمع شده از کجا آمده؟ اینو که نمیگفتن. نمیگفتن فقط از بنگال هند ظرف 3-4 دهه به اندازه چند برابر کل بودجه انگلستان چقدر ثروت از فقرهای بیچاره هندی بردن. نگفتن چقدر از آفریقایی ها بردن. نگفتن چقدر از آمریکا. اینا رو که نگفتن از کجا بردیم. نگفتن الان داریم کشورهای اسلامی ایرانی اینا خود شما رو داریم غارت میکنیم. اینا رو که نگفتن. گفتن تو فقط بیا اونجا رو ببین، بعدم برو اون دهات خودتم ببین. حالا کی خوبه؟ کی توسعه یافته؟ دیدیم ما مدرنیم، شما سنتی. حالا میخوای مدرن بشی کشورت؟ بله آقا. حالا به کشورت ولش کن، خودت میخوای مدرن شی؟ بله. چجوری هست؟ هیچی. هم کاری که بهت میگیم، ماهی اینقدر بهت میدن، میدادن آدم خریدن، اسمشون آوردن تو دربار، تو وزرا، توی اینها، از اون طرف تو روشنفکرا، از اون طرف افرادی رو به عنوان منشی، مترجم استخدام سفارت میکردن، کنسولگری های انگلیس و دولت های استعماری دیگه پول میدادن و همطور هی رده به رده آمدن بالا. از اون طرف تو بازار افرادی رفتن تو به عنوان بازرگان، به عنوان زمیندارهای بزرگ، اینا رو خریدن و وارد فراماسونری کردن. شعارشون هم آزادی، پیشرفت و برادری، شعار خیلی قشنگ، دموکراسی، مشروطیت. و حتی تو دربار کم کم سراغ خود شاه. اینجا سند تاریخی میگه که ما دیگه وزیرا هر کدوم قیمت داشتن. روشن فکرای هم که میبردیمشون اروپا درس میخوندن برمیگشتن، اینا که دیگه مال خودمون بودن. یک تربیه میدادیم، میگفتیم ببر مجلس، یکی هم به اون میدادیم. بعد میگفتیم تو مجلس با هم دعوا بکنید، بعد ببینیم کدوم شیه، یکیشو پیش میبردیم، اون یکی هم میگفتیم باشه برای سال دیگه. تو دربار چونه میزدن، نه بعد دیگه کار به جای رسید. شاه چونه میزد، گدایی میکرد که چقدر بهش رشوه بدیم. ما بهش گفتیم اینقدر، شاه گفت نه کمه. او کسی که تو دربار ایرانه، تو دربار شاه، میگه من قبل از این که ننگ دیگه دیدم واقعا تحقیرآمیز، ما که خودمون الان مزدور اینا هستیم، ولی دیگه شاه مملکتم اینجور حقیر ای بهش قیمت پیشنهاد میده، این میگه یکم بیشترش نمیشه بکنی که بعد ما او قرار دادم امضا بکنیم. خود این یارو دیگه خجالت کشیده، میگه که من دیگه شرم کردم که اینقدر حقارت. بعد سفیر انگلیس میگه من گفت